دوستان حتما درباره مسابقه‌ای که یه چند وقت از شبکه 3 تلویزیون با اجرای محمد رضا گلزار پخش میشه شنیدین یا احتمالاً دیدینش، مسابقه برنده باش رو میگم. این مسابقه یه جورایی برگ برنده برادر فروغی رئیس شبکه 3 عادل کش مملکت و پسر باجان آقا حداد عادل به حساب میاد که باش می‌خواد یه جورایی در جذب مخاطب بترکونه دیگه. منتها این هفته اعلام نظری از عمومکی حرومکی یا همون مکارم شیرازی سابق در اومد که جالب بود. ماجرا اینه که ظاهرا یه نفر از بیت ایشون پرسیده که آیا شرکت در این مسابقه برنده باش با توجه به اینکه یه جورایی حالت قمارگونه داره و اینکه حتی شرکت کننده ها اول باید سوالاتی رو از اپلیکیشن برنامه بخرن بعد به اونا جواب بدن و تو مسابقه شرکت کنن درسته و آیا جوایز اون حلاله؟ عمومکی هم نگذاشته نه برداشته، زیر این سوال با دستخط خودش خیلی خوشگل با قلم سبز نوشته این کار حرام است و کسانی که در این مسابقه شرکت میکنن مالک آن جوایز نیستن. تلپ، مهر و امضا. حالا بگذاریم که حضرت مکارم کلا همه چی رو حرام میدونن، ولی این نکته جالبه که یکی مثل فروغی میاد یه چیزی رو علم میکنه تو شبکه تحت مدیریتش که مراجع خودشون هم میگن حرامه، آقا حرامه، چیکار باید کرد الان؟ یعنی حالا احتمالاً فروغی اینا هم میرن مثلا از آیت الله مصباح که بهشون نزدیکتره یه حکم میگیرن، میگن نه خیر اینجوری هم نیست و حلال است آقا، حلال نوشونتون. کلا افتادیم بین اینا دیگه، یکی میگه حلال یکی میگه حرامه، ولی ظاهرا اینا همش دامه عزیزان. بعد از اعلام نظر آیت الله مکارم خیلیا که از طرفداران فردوسی پور بودن البته دلشون خنک شد که حال فروغی یکم گرفته شده، خیلیای دیگه هم اینا رو فقط بازی میدونستان. مثلا ما تو کشوری هستیم که مدعیه از شیب کف جوب آب تا نحوه بیرون اومدن از توالت رو بر اساس احکام اسلامی داره اداره میکنه. بعد همین کشور کلن سیستم بانکداریش بر اساس رباست و همین سود پولایی که بانک ها میدن از دید همون آقایون عملا ربا به حساب میاد. یعنی همین کار رو اگه زمان شاه میکردن مثلا مبارزه با امام زمان بود، براش حکم جهاد میدادن، ولی زمان خود اینا ربا که هیچی، اختلاس هم رباست. خلاصه گفتیم که به این بهانه یادی هم بکنیم از رئیس یکی از مهمترین شبکه‌های سیما برادر فروغی که معتقده وقتی تو گوگل سرچ می‌کنی تهران جای عکس برج میلاد عکس چیزای مسئله دار میاد، چون گوگل این چیزا رو برای منحرف کردن ما دستی تنظیم می‌کنه.
به مردم بگیم که آقا سرچ گوگل منوال تنظیم میشه، مردم ما نمیدونن. برای همین وقتی که میاد مثلا میخواد بزنه عکس، میخواد عکس فرض بفهمید مثلا تهران عکس برج میلاد نگاه کنه، میزنه عکس میبینه 10 تا چیز مسئله دار میاد.
فروغی جان ببین، من فکر کنم یا اینترنت شما به جای دیگه وصله یا انقدر شما ماشاءالله چیزای دیگه سرچ میکنی اینا عادت کرده بروزرتون دیگه، هر چی سرچ میکنی هم اول هم مسئله دارا رو میاره که دوست داری. چند وقت یه بار برو هیستوری گوگلتو پاک کن، ریستش کن، زایست بابا. آفرین باریکلا.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک غفوری آذر.
سلام بر فرشید منافی. خوبی؟
قربونت، خوش اومدی در ایستگاه سینمای امروز. چی داری برامون؟ از برنده باش چیزی میخوای بگی؟
آره، یه نکته ای که خب درباره موضوع آقای مکارم شیرازی اشاره کردی که چند روز پیش اتفاق افتاد، اما همین ساعتهای اخیر امروز آقای خامنه ای یک دیدار جمعی مشابه دیدارهای دیگرش داشت و در اونجا غیر از مسائل سیاسی دیگری که اظهار نظر داشت درباره تحریم نفت و مسائل مختلف، یک جمله هم گفته که حالا همه این ماجراهای برنده باش و احتمالاً وارد مرحله جدیدی میکنه و هیچ بعید نیست اصلا پخش این برنامه و برنامه‌های مشابهش متوقف بشه. با این جمله، این چیزی که آقای خامنه‌ای گفته که صدا و سیما، دستگاه‌هایی مثل صدا و سیما باید از ترویج روش‌هایی که بخت آزمایی و ترویج میکنه خودداری کنند.
و در ادامه هم صحبت
در ادامه اون صحبت هاست به نظر میرسه خیلی هم آقای مکارم بدون هماهنگی اظهار نظری نکرده. با این تاییدی که آقای خامنه ای امروز داره، احتمالاً این نوع برنامه هایی که حالا یه خورده به جایزه و برنده شدن از این شیوه ها مطرح هست پایان خواهد داد. اتفاق دیگه هم اینه که وزیر ارتباطات امروز به اپراتورهای تلفن همراه دستور داده که درباره این شیوه های ستاره مربع و این مسائل یک تحقیقاتی رو انجام بدن و جلوی سوء استفاده های بیشتر و ترویج بیشترش رو بگیرن.
خیلی هم زیاد شده، یعنی تو تمام برنامه ها ستاره مربع دقیقا. ستاره مربع
به نظر میرسه دیگه خیلی از حجمش که گذشته و دیگه تو جامعه از یک حدودی اون بحثی که تلویزیون تبدیل به کازینو شده بله. خیلی داره صحبت میشه، رسیده به جاهایی که مسئولان جمهوری اسلامی هم حالا نسبت بهش حساس شدن و دیگه گفتن از این حد باید جلو بگیریم. ولی خودت میدونی تو صدا و سیما کار کردی، بخش مهمش به همون بحثای اسپانسرینگ و بحثای حامیان مالی برنامه‌ها برمیگرده.
بله.
تو سالهای اخیرم که صدا و سیما با بحران بودجه روبروه برای تولید برنامه و تعداد زیادی از این اسپانسرها الان همین اپراتورهای تلفن همراه هستند که بخشی از درآمدشون به این شکل ممکنه تأمین بشه با حجم زیاد پیامک‌ها و ارسال پیام.
بله.
که به این صورت حالا همه چی داره به یک دایره میشه که یه جا انگار قرار قطع بشه. حالا بعد دید که اگه قرار باشه این نور برنامه ها نباشه تلویزیون بعد چه جوری حالا پر بله. کنه.
البته این که میگی من کار کردم اون موقع که ما کار میکردیم اصلا از این خبرها نبود. اسپانسرینگ و اینا تازه داشت راه میافتاد و بیشتر از آگهی های بین برنامه که حالا همیشه مرسوم بود استفاده میشد و حالا کم کم الان به این شکلی که الان هست واقعا
الان دیگه در واقع ظاهرا تلویزیون برای تولید اون برنامه بودجه ای رو در اختیار نمیذاره.
دقیقاً از
صرف آنتن و دکور و ایناست و بخش دیگه هزینه برنامه رو قرار اسپانسرها تا هم تامین
بله.
کنن.
خب از تلویزیون بریم به سینما و جشنواره بین المللی فجر که در حال برگزاریه.
میدونیم چند سالیه که جدا کردن اون بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر از بخش داخلیش، از دوره آقای ایوبی شروع شد، رئیس پیشین سازمان سینمایی که اعتقاد داشت که اون شکل برگزاری جشنواره فجر باعث میشه که اون بخش بین المللی زیر سایه بخش داخلی قرار بگیره. جلسته. چون همه میخواستن فیلم‌های جدید ایرانی رو ببینن اون بخش مسابقه سینما ایران و اون هویت بین المللی نداره و آوردنش نزدیک 2-3 ماه با فاصله تو همین مقطع پایان فروردین و اوایل اردیبهشت برگزار کردن. امسال هم دوره دیگری است، مدیریتش هم بر عهده رضا میرکریمی گذاشته شده و آقای میرکریمی تلاش کرده که تا حدودی بتونه یک جور سر و شکل یک جشنواره مشابه جشنواره‌های خارجی معتبر رو بده. رفتن تو سالن چارسو یه جور کاخ جشنواره مستقر شدن، برنامه‌های اصلی
تاعت شهر
نه یک مجتمع چارسویه که در تقاطع حافظ و جمهوری در تهران واقع شده.
کلا یه جدید
زمان من تو
نبوده اصلا موقع. و بعد استقبال چه جوریه به نسبت جشنواره فجری که تو بهمن ماه استقبال؟
خب همیشه این موضوع اصلیش بوده که حالا چقدر این جشنواره جدا شده میتونه یک هویتی بگیره، اون نوع استقبال هایی که تو بخش داخلی هست و به خودش جذب کنه. غیر از اونم اگه قرار شبیه جشنواره بین المللی بشه بعد مهمان خارجی چهرهای معتبر بیان و
میاد کسی
بحثش مطرحه. تو سالهای اخیر تک چهره هایی و مدیران سینمایی دعوت کردن که بیان و با اون شکل بتونن خبر و توجه جلب بکنن. سال گذشته اولیور استون بود، امسال پل شریدر بوده. آها. نویسنده فیلم نامه شناخته شده که علاقمندان سینما با نویسندگی راننده تاکسی کاملا به یادش میارن و به این شکل میخوان که یه مقدار توجه ها رو جلب بکنن. اما مثلا همین امسال خیلی صحبت ها مطرح شده که حتی در مقایسه با سال گذشته اون استقبال ها هم کمتر شده. بعد درباره حضور مهمانان خارجی، موضوعی که خیلی هم سر و صدا کرد، لغو سفر چند تا مهمون شناخته شده در آخرین لحظه ها بود. یک مدیر سینمایی از کره جنوبی در حالی که برنامه ریزی شده بود براش که کارگاه‌هایی هم برگزار کنه درباره برگزاری جشنواره‌ها و شرکت در جشنواره‌های خارجی،
کنسل شد
در روز قبل از سفرش که سفرش رو لغو کرد. این تازه در ادامه صحبتی بود که آقای میرکرمی در نشست رسانه‌ای این جشنواره بیان کرد و گفت خیلی امسال مشکل داشتیم برای آوردن چهرهای شناخته شده خارجی که
چیز جدیدی هم نیست دیگه، خیلی این اتفاق افتاده.
به نظر میرسه که حالا داره شدت میگیره به خاطر اون محدودیت هایی که آمریکا گذاشته برای سفر در ایران و عده‌ای میترسن اگه قرار باشه بخوان بیان ایران بعدتر محدودیت سفر برای رفتن به آمریکا داشته باشن. اینا همه موضوعی شده که حالا میگن این دوره جشنواره بین المللی فجر اصلا استقبالش اندازه دورهای قبل‌تر نبوده. آقای انتظامی، حسین انتظامی هم که الان سرپرست سازمان سینمایی، ازش پرسیدن که به این شکل می‌خواید ادامه بده جشنواره فجر رو در بخش بین‌المللی، گفته که باید حالا جمع‌بندی این دوره بیاد. تلویحاً رد نکرده که ممکنه که دوباره ببرن بخش بین الملل در کنار رو بخش داخلی تو همون مقطع بهمن ماه
بزنن. امکانش هست. به جشن بریم به جشنواره کن. جشنواره کن برامون بگو اصلا فیلم ایرانی داریم تو جشنواره کن؟
همین روزایی که جشنواره بین المللی فیلم فجر تهران برگزار میشه، جشنواره کن به سنت همیشگی تو این مقطع فیلمای این دوره شو معرفی کرد، دوره 72مش، و مشخص شد که برخلاف چند دوره اخیر هیچ فیلمی از سینمای ایران در هیچ کدام از بخش‌ها تاکنون پذیرفته نشده. به نظرم میرسه که ظرف روزهای آینده که چند تا فیلم دیگه معرفی میشن، بعید فیلم ایرانی باشه. هرچند میگفتن مثلا فیلم متری 6 و نیم سعید روستایی هیئت انتخاب کن جزو نامزدهای پذیرش در بخش‌های یا نوعی نگاه یا مسابقه قرار داده بود، اما فعلا معلوم نیست. میشه که اون موضوع خیلی درست نبوده.
و کی شروع میشه؟
جشنواره نزدیک به 20 روز دیگه شروع میشه و دیروز هم بخش هفته کارگردانان فیلماش معرفی شد. تنها اتفاقی که افتاد این بود که بابک انوری، سینماگر ایرانی تباری که علاقمندان به دنیای سینما 3 سال پیش فیلم زیر سایه، فیلم ترسناکی آقای انوری به عنوان محصول بریتانیا در اردن فیلم برداری کرد، اما داستانش در تهران دهه 60 میگذشت و تعدادی از بازیگرانش هم زبان فارسی صحبت میکردن.
Under the Shadow.
آره. و اون خیلی سر و صدا کرد به خاطر اینکه این نوع ترسناک تازه‌ای بود که با بمباران و اون تنهایی‌های دهه 60 تهران بازی کرده بود، نوع نگاه تازه‌ای داشت و حتی بریتانیا هم به عنوان نماینده خودش برای بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفیش کرد. موفقیت این فیلم باعث شد آقای انوری تهیه کننده در آمریکا پیدا بکنه، یک فیلم دیگه به نام زخم‌ها در آمریکا بسازه و حالا همون فیلم در بخش هفته کارگردانان کن پذیرفته شده. البته هفته کارگر بخش هفته کارگردانان و بخش هفته منتقدان بخش‌های موازی جشنواره کن هستند، به اندازه بخش مسابقه و نوعی نگاه اهمیت ندارن، اما خب به واسطه اینکه در کنار جشنواره کن برگزار میشن و به همون اندازه هم میتونن علاقمندان رو جذب کنن، حضور در اون بخش‌ها هم خب اتفاق قابل توجهیه.
بله،
که مثلا سال‌ها پیش فیلم آقای بهروز افخمی که از روی داستان جعفر مدرس صادقی با بازی بهرام رادان ساخته بود حضور داشت، من الان نام فیلم رو فراموش کردم، که خب خیلی آقای افخمی همش تو این برنامه هفتی که اجرا میکرد اشاره میکرد که زمانی که ما در جشنواره کن بودیم و اون اتفاقات رو منسوب میکنه به جشنواره کن، همش ناشی از اون یه تک حضورش تو هفته کارگردان. آره آره.
امسال میری کن؟
هنوز معلوم نیست، با توجه به اینکه فیلم ایرانی هم انتخاب نشده مشخص نیست که بخوایم به عنوان جمع خبرش چه جوری پوشش بده.
حالا هفته‌های دیگه بیشتر راجع بهش حرف می‌زنیم و همون در زمان جشنواره هم اگر اینجا
بودی
که
ولی خب نام‌های شناخته شده در بخش مسابقه به شیوه همیشگی هستن، از فیلمسازان شناخته شده. جشنواره رو جیم جارموش فیلم تازه‌اش مرده‌ها نمی‌میرند افتتاح می‌کنه، برادران داردن حضور داره در جشنواره، پدرو آلمودوار حضور داره، کندوش حضور داره. از نظر نام شناخته شده امسال هم دوره جشنواره کن نام شناخته شده کم نداره، اما یک فیلمو خیلی کن دوست داشت امسال بپذیره و نمایش بده. تیری فرمو دبیر جشنواره بارها اشاره کرده بود، فیلم تازه کوئنتین تارانتینو به نام روزی روزگاری در هالیوود.
آها.
که لشکری از بازیگران شناخته شده هم توش حضور دارن، لئوناردو دیکاپریو، آلپاچینو، براد پیت، مارگو رابی، خیلی پرتعداد تعداده
و الان نیست،
اما هنوز آماده نشده.
آها.
و آقای فرمو گفته حتی در روز قبل افتتاحی هم آماده بشه ما جزء برنامه ها میذاریمش، به خاطر اینکه خیلی دوست داره کن که اتفاق سالها دوری که با فیلم پال فیکشن افتاد برای کوئنتین تارانتینو در جشنواره کن دوباره تکرار بشه. یه جوری کن فکر میکنه که تارانتینو رو اون معرفی کرده به دنیا و میخواد که همچنان میراث تارانتینو و نامش برای جشنواره به حفظ بشه.
آقای تارانتینو بجم دیگه، زیاد وقت نداری، 20 روز دیگه وقت داری. خیلی ممنون از بابک عزیز. بابک رو میتونید در روی توییتر هم فالو کنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه.
ممنون. Nothing we of loving go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through.
I was getting kinda used to being someone you loved. To let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. سلام فرشید جان، امیدوارم خوب باشی. خود سلام. ایران که یه پا جهنم شده و روش مدیریت هم که به جهنمیه دیگه و هیچ راه خلاصی از این جهنم نیست. قربونت کاملی.
قربون شما. کاش روش مدیریتش لااقل جهنمی نبود، یعنی به همون روش ایرانی خودمون عذاب میکشیدیم که یه روز غیر هست غیف نیست، یه روز غیف هست غیر تموم شده. اینا دیگه از همه طرف شانس آوردیم دیگه، نوبت عذاب و سختی که میشه سیستم ساعت کار میکنه، بدبختی و درد و رنج تولید میکنه. ماشاءالله، مرسی از شما و تماستون. ملینا؟
بله بله.
خوبی؟
بله.
مغزت دیگه اوکیه، درد نمیکنه؟
بهتر شد.
بهتری. از تولدا بگو برامون.
این هفته تولد جمیله شیخیه، 9 اردیبهشت 1309 توی زنجان به دنیا اومده.
بازیش تو فیلم لیلا، جای مادر شوهر لیلا، یکی از اون شخصیت‌های منفی سینمای ایران، خیلی خوب بود.
آره درسته، دقیقاً بابت همین نقش هم جایزه سیمرغ بلورین بازیگر مکمل زن رو گرفت.
ولی بیشتر کار تئاتر می‌کرد، درسته؟
بله، جمیله شیخی اول سراغ یادگیری آواز و تعلیم اپرا رفته بوده، بعد وارد دنیای تئاتر میشه. مربی آوازش بهش گفته بوده باید یکی رو انتخاب کنی، یعنی یا تئاتر یا آواز، که خب جمیله شیخی هم تئاتر رو انتخاب کرده. بعد هم وارد گروه شاهین سرکیسیان، مؤسس تئاتر نوین ایران شده. همکارای شاهین سرکیسیان هم آدمایی مثل بیژن مفید، علی نصیریان، پرویز بهرام و فهیم راستکار بودن.
از هم اولش وارد جمع مهم و کاربلدی شده ها، مثل تو ملینا. از این فرصت استفاده کن.
جمیله شیخی سال 1335 ازدواج کرده و یک سال بعدش هم پسرش آتیلا پسیانی به دنیا میاد.
آخه
آره، همون سال هم برای اولین بار با نمایشنامه پدر میاد روی صحنه.
یعنی قشنگ خانواده هنرمند بودن ها، هنوزم هستن دیگه. الان ستاره پسیانی هم بر خودش اومده، اونم نوه جمیله شیخی. میگه آتیلا پسیانی هم خودش یکی از بزرگای سینماست دیگه.
بله بله. جمیله شیخی توی بیشتر از 20 تا تلتات یا همون نمایش تلویزیونی بازی کرده، توی سریال های معروفی هم بوده مثل پدر سالار، تولدی دیگر، پس از باران، همسران.
توی سینما هم فعال بوده، یکی از معروفترین فیلم هایی که توش بازی کرد فیلم مسافران بهرام بیضایی بود که آتیلا پسیانی هم البته تو اون فیلم بازی کرده.
جمیله شیخی عاشق بازی توی تئاتر بوده، توی یه مصاحبه گفته بود تا روزی که زنده باشم به کار تلویزیون و تئاتر و سینما ادامه خواهم داد. سینما جذابیت بسیاری برایم دارد ولی عشق اول من تئاتر است.
جمیله شیخی سال 1380 در سن 71 سالگی از دنیا میره و آخرین فیلمی هم که بازی کرد فیلم کاغذ بیخط ناصر تقوایی بود.
به عنوان یک زن اینم بگم که جمیله شیخی معتقد بود باید بیشتر به فعالیت‌های اجتماعی زنان توجه بشه و شخصیت زن تو نقش‌های مثبت‌تر و مهم‌تر اجتماعی و شغلی هم باید مطرح بشه.
بله، با تشکر از شما به عنوان یک زن، البته که حرف ایشون هم کاملا درسته، باید توجه بشه. تولدشون هم مبارک، یادشون گرامی. بریم یه قسمت از موزیک سریال پدر سالار رو بشنویم با بازی جمیله شیخی. این موزیک کاری از بهرام دهقانیان.
فرشید جان خوبی؟ والا ما که نفهمیدیم با چهار میکنم با جهنم بهش درکه درک تا هم که میره این ورانور هی پست استوری بذار حالشو ببر قربونت.
خیلی ممنون از شما. کلن همه اینا یعنی بهشت و جهنم و جنت و دوزخ و برزخ و اینا همه وسیله است برای حال کردن این عزیزان، با همه چی حال میکنن. بله آقایون، دختر خانم، آقا پسرها، حتما شنیدین میگن حرف راستو باید از کی شنید؟ از بچه؟ بله، اما تو نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف راستو باید از بعضی از دستاندرکاران نظام شنید. مثلا هفته پیش یادتونه سردار قاسمی اومد پته سپاه قدس و ریخ رو آب که خیلی شیک گفت ما تو بوسنی با لباس هلال احمر میرفتیم آموزش نظامی میدادیم به مجاهدین. این هفته هم یکی دیگه از سرداران قلمی نظام یعنی حاج حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان اومده گفته بعضی از اطلاعات را وزارت اطلاعات از کیهان مطلع می شود چون افراد حزب الله همه جا هستند و اطلاعات را به ما می دهند. یعنی دیگه از این نکته بامزه تر میخواهد؟ روزنامه مملکت که با بودجه بیت المال چاپ و منتشر میشه مدیر مسئولش هم معظمله مشخص میکنه از نظر روزنامه نگاری تنها کاربردش پاک کردن شیشه است، خودش اعلام کرده وزارت اطلاعات پیش ما سوسکه و ما تازه اونا رو تغذیه اطلاعاتی میکنیم. ببین چه خبره. بنابراین ما یه پیشنهاد بدیم به حاج حسین که به مردم اجازه بده زنگ بزنن کیهان استعلام بگیرن. اصلا همین که بهش میگن سوء پیشینه مثلا، یعنی اینجوری که ایشون گفتن شما احتمال داره مثلا از قوه قضاییه و نیروی انتظامی بری سوء پیشینه بگیری سوابقت پاک باشه، ولی از قوه کیهانیه یا نیروی کیهان بری سوء پیشینه بگیری ببینی اوه نامه اعمالت چنان پره که اصلا خودت تصمیم بگیری خودت رو به عنوان مجرم سابقه دار بری معرفی کنی به مراجع ذی‌صلاح. آخه بین فعالین سیاسی و روزنامه‌نگارا یه اصلی وجود داره، اگه جایی مثل کیهان یا مثلا خبرگزاری‌های مثل فارس و تسنیم شروع کردن درباره کسی چیزی نوشتن، مثلا گفتن آقا یا خانم ایکس یه عنصر وابسته است یا با فلان کسک و بهمان کسک یا آمریکایی یا چه می‌دونم اروپایی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه از رابطه داره، دیگه این دوست عزیزمون باید آماده باشه که هر لحظه برادرای گمنام بیان سراغش. چون کیهان یه ویژگی داره که هم از نظر فوتبالی پاسو میده، هم خودش میزنه تو گل، هم خود شادی بعد از گلم انجام میده. اینه که خلاصه ما توصیه میکنیم حتی آگهی ترحیم و مجلس ختم امواتتون هم به کیهان ندید دوستان، چون اینا اول میبرن بعد میشمرن. میدونم خیلی سربسته گفتم ولی اهل دل دیگه میفهمن من چی گفتم دیگه. آره میدونی همون داستانه. آره دیگه همون قضیه. آره دیگه در جریان باشید. آره اول میبرن بعد میشمرن.
از وقتی که چشم باز شد به دنیا اون دوید و من دنبالش تک و تنها، هی میچرخ زیر پامو من در جا، بهشت رو زمین که میگن پس کجاست، باد پیچ شدم بس که فکر خام کردم، برا شادی کاذب کبوت هوا کردم، اکو سنتی رو بده مست کنم، یه نوا خالی تا صدام و روی ضبط کنم، یه نوا بشم با صدای هایده، دیاسپامم نمی کنه دردم و فایده، که پدرگاز زدن یه سی شد باعث شانس من، فازلاب شده مامنه اش عزیزم، تنها نمیذاره ما شب ها نمیخوابه، توی دنیایی که ما هستیم از آسمون پروانه میباره.
و قیصر امینپور.
ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده‌های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به در آیید، ای روز آفتابی، ای مثل چشمهای خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم.
صدای قیصر امینپور بود که شنیدید و خوشحالیم که هرچند چند سالی هست مرگ قیصر باعث شده بهش پرداخته بشه، اما این بار ما به بهانه تولد به سراغش رفتیم. دوم اردیبهشت سال روز تولد شاعریه که اگه الان بین ما بود 60 سال بیشتر نداشت. خود امینپور شاید سلوک زندگی شاعرانه خودشو توی این بیت به بهترین شکل توصیف کرده که گفته دلی سربلند و سری سربزیر، از این دست عمری به سر برده ایم. شاعری که دوست و دشمن رو با شعرش به تحسین واداشت و هرچند خیلی ها تلاش کردن اونو با روش های بی ارزش مال خود کنن، اما جادوی شعر ناب همیشه باعث میشه بین چنین شاعری و همه گروه ها و دسته ها و خودکامه ها فاصله بیفته و باز هم ثابت بشه که تنها شعره که باقی میمونه. میلادش در ماه میانه بهار مبارک باشه که با شعرش کلمات و تصاویر زیادی رو توی ذهن و دل ما موندنی کرد. بریم به همین مناسبت کاری از رضا یزدانی بشنویم با شعری از قیصر امینپور.
هزار خواهش و آیا، هزار پرسش و اما، هزار چون و هزاران چرای بی زیرا، هزار بود و نبود، هزار شاید و باید، هزار باد و مباد، هزار باد و مباد. مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری؟ مگر تو ای دم آخر در این میان تو سنگ تمام بگذاری؟ مگر تو نقطه پایان بر این هزار خط ناتمام بگذاری؟ مگر تو ای دم آخر در این میان تو سنگ تمام بگذاری؟ هزار کار نکرده، هزار کاش و اگر، هزار بار نبوده، هزار حرف نگفته، هزار بار همیشه، هزار بار هنوز، هزار بار نبرده، هزار راه نرفته.